بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سرخن الهموم والغموم وبحشة السر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. اصحاب حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، روح بلند و ملکوتی حضرت آیت الله مهدوی کنی، شهدایی که در محضرشون هستیم، شهید بزرگوار، شهدایی که در این ایام مظلومانه و ناجوان مردانه به دست این مزدوران به شهادت رسیدن، همگی بهرمند و متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدای عرض پوزش به طلبم، من تازه از بستر بیماری بلند شدم و شاید دو سه روزیه که من مجدد کلاس و درس و بحث رو آغاز کردم. هنوز یه مقداری وضعیتم وضعیت مناسبی نیست، اما چون امر فرمودن و من وعده داده بودم محضرتون برستم، از قم خدمتون رسیدم که الان هم باید برگردم. اگر یه مقدار از جهت صدا و از جهت نای صحبت کردن زیاد توان ندارم، بر ما ببخشید و انشالله به نفس قدسی شما و عنایات شهدا انشالله بتونم انجام وظیفه بکنم. خدا حسن عاقبت به همه ما عنایت کند و انشالله در مسیر خدمت به اسلام عالم و عامل حقیقی باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از ابتدای حیات طلبگی برای همه علما، کسانی که میخوان در طریق علم قرار بگیرن و متصف به وصف علم بشن، تعریف علم و عالم ارائه شده. از اولین کتابی که افراد می‌خوانند تا روایات تا آنچه که از بیان بزرگان و علمای عامل رسیده، این مطلب کامل تبیین شده. اما متاسفانه در زمان نهازا به جهت عروض بعضی از عوارضی خلط صورت گرفته و حقیقت علم و عالم از دید افراد، حتی کسانی که در این طریق هستن، مخفی مانده و توجه نشده. لذا در بسیاری از موارد میبینیم خلط صورت میگیره. من مقدمه چینی برای عرضم نمی کنم، چون در مقام خطابه نیستم، حالم هم مختزی نیست. دو روایت محضرتون تقدیم میکنم. این دو روایت هم معروف و مشهور هست، با آدرس عرض میکنم محضرتون. روایت اول که هم شنیدیم و اون مطلبی که از ابتدای حیات علمی به همه ما گفتن این بوده که به ویژه کسانی که در طریق علوم اهل البیت علیهم السلام قدم بر میدارن، فرمودن که حقیقت علم و اول علم معرفت الجبار، آخر علم تفویض امر است به او. این حقیقت علمه و کسی که در این طریق باشد عالم حقیقی است، و الا اگر کسی از مدار بندگی خدا فاصله بگیره و انشق الشعر که روایت الان تقدیم میکنم، اگرچه انقدر در کار خود ماهر دقیق که مو رو هم میشکافد، در لسان روایات به او عالم اطلاق نمیشود. اول علم معرفت نسبت به خدا، آخر علم تفویض امر به اوست. این حقیقت علم و عالمه. اما روایت عنوان بصری مستحضرید، 90 و چند سال از سنش گذشته، از علم و عالم هم بی بهره نبوده، سالیان طولانی زانوی ادب زده برای کسب فیض و علم. بعد از سالیان طولانی رسید محضر امام صادق علیه السلام، که حتما مقدمه حدیث عنوان بصری رو قبل از اون 9 مطلب عنایت فرمودید که بسیار پرمطلبه، بسیار نکات اخلاقی ناب در طریق علم پیش روی ما میگذاره. عنوان بصری 90 و چند ساله رسید محضر امام صادق علیه السلام، هنوز این آتش کسب علم با این سن، با این کهولت سن در او از وی نرفته. به طور مستمر و مدام انسان باید در صدد کسب علم باشد. آفت بسیار بدی که ممکنه گریبان افرادی مثل من رو بگیره روحیه استغناست. دیگه من نیاز ندارم. چرا؟ 2 تا کتاب خوندم، 2 تا درس گفتم، به یه درجه و به یکی از مدارج علمی دست پیدا کردم، خودم صاحب کرسی تدریسم، خودم صاحب کرسی چنینم و چنان. این روحیه در فرد قرار بگیرد شروع ضلالت و گمراهی است. یکی از علما به خود بنده فرمودن خیلی سال قبل، اسم ما رو روی اون موقع پلاکارد بود، بنر نبود، فرمودن این اسمی که زدن تویی؟ گفتم بله آقا. فرمود هر وقت پشت بلنگو قرار میگیری برای مردم حرف بزنی، هیچ وقت خودتو یه سر و گردن از دیگران بلندتر نبین، شروع ضلالت و گمراهیته. مرتب باید خودتو محتاج ببینی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضلیان رضوان الله تعالی علی، داشتم از ملایر رد میشدم، ایشون اون موقع امام جمعه ملایر بودن، نور نور نور، جدن نور. این بزرگوار رفتم در منزلشون، اون شخصی که داخل منزل بودن حالا کار میکردن برای ایشون، آمدن و گفتم آقا اومدیم دقایقی آقا رو ببینیم. گفتن آقا دارن تجدید وضو میکنن. تجدید وضو کردن، ما تو حسینی نشستیم، اومدن رو صندلی نشستن، محبت کردن، فرمودن کارتون چیه؟ عرض کردیم آقا اومدیم یه نصیحت به ما بکنید و ما بریم. ایشون یه روایت برای ما خوندن. روایت که تمام شد نشستن رو زمین، فرمودن حالا تو یه روایت برا من بخون، من استفاده بکنم، ولو به اندازه یک کلمه، ولو به اندازه یک حرف. روایتی که من خوندم خودشون 100 بار برا دیگران خوندن، ولی انگار برا اولین بار بود این روایت رو میشنیدن. روایت میخوندم ایشون عشق میریختن و سر تأیید تکان میدادن، دارن به من و امثال من درس میدن. روحیه استغنا درت به وجود نیاد که شروع ضلالت و گمراهیته. حالا نکات دیگه ای هم هست. عنوان بصری اومد محضر امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من تا الان از پیش نزد فلانی بودم و استفاده میکردم، از این پس میخوام بیام محضر شما کسب فیض و علم بکنم. کسی که 90 و چند سال سن نشه، عالمه، درس خونده، ولی هنوز به این جایگاه نرسیده. عنوان هیچ کسی را نباید با امام صادق علیه السلام مقایسه بکنی. تو علمی که از امام صادق میخوای کسب بکنی و داری با چه علمی مقایسه میکنی؟ تو زانو زدن محضر امام صادق علیه السلام رو با زانو زدن محضر کی داری مقایسه میکنی؟ یه وقتی همین علم برای انسان میشه حجاب، تکبر، غرور، خود برتربینی، خروج از حد تقصیر، این آسیب هایی که از رهگذر علم ممکنه بر قلب انسان عارض بشه. خیلی باید مراقب بود، خیلی باید محتاط بود. حضرت او رو جواب کرد، ملاحظه فرمودید که من الان از طرف حکومت مورد فشار هستم یا نمیرسم، خلاصه من چون ارزم اینجا نیست رد میشم، عنوان بستی رفت. هی مرتب خودش رو سرزنش میکرد، عنوان، یک نقطه مثبت در تو نبود که امام صادق علیه السلام تو رو به شاگردی بپذیره. رفت شروع کرد خلوت کردن، رفت به محاسبه، رفت تو وادی مراقبه، جز برای نماز از خونه بیرون نمی اومد. هی مرتب به خودش، نیومد امام صادق علیه السلام رو بذاره تو دادگاه محاکمه بکنه، خودش رو گذاشت تو دادگاه. ببین امام صادق علیه السلام یه نقطه مثبت در تو پیدا نکرد که تو رو به شاگردی بپذیره و قبول کنه. خوش به حال اون که شاگردیشون زود امضا میشه، خوش به حال اونایی که سربازیشون زود امضا میشه، مثل این شهید مهدی زاهدلویی. سال اول طلبگیش بود، به دست این اختشاشگرا تو قم ناجوان مردانه مظلومانه به شهادت رسید. 4-5 تا کارت به قلبش زدن. پدرش، من موقع دفنش بودم، پدرش اومدیم روبوسی کردیم و گفت خدا رو شکر بچم به سربازی امام زمان نائل شد و به شهادت رسید. به کجا میرسن آدم ها؟ یک شبه ره 100 ساله رو طی میکنن. من بیچاره بدبخت اسیر حاشیه‌ام، اسیر این طرفم، اسیر اون طرفم، 30-40 سال از این بر به اون بر، هنوز مهر تأیید و قبول نگرفتم، ولی این آطلبه سال اول طلبگیش امضا رو گرفت و رفت. یه روز کاسه صبرش لبریز شد، اومد محضر پیامبر عظیم الشأن اسلام در روضه نبوی کنار قبر خاتم الانبیا، عرض کرد خدا تو رو به حق این پیغمبر دل امام صادق رو بر من رؤوف و مهربان قرار بده. که بعد از این خواسته آمد محضر حضرت و حضرت او رو پذیرفت. تا به اینجا آقا فرمود چی میخوای؟ عنوان، عرض کرد آقا از اون علومی که نزد شماست میخوام. حضرت فرمودن عنوان، بدان، یه دستور بزرگان، حتما حدیث عنوان بستی و همراهتون دارید، حداقل هفته یک بار مراجعه میکنید چون دستور اولیاء الهی است. حضرت فرمودن لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. نوری است که خدا باید تو قلب قرار بده، اونم قلب کی؟ قلب کسی که خدا میخواد او رو هدایت بکنه. چه تعبیر عجیبی، نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. خدا میخواد کسی رو هدایت بکنه، این نور رو در قلبش قرار میده. یه خلوت شب، یه انس نیمه یه دل شب، یه دو صفحه قرآن خوندن تو سحر که خدایا این ابواب رو برون باز کن بتونم مؤثر در دین باشم، نه فقط یک وصف عالمون به من بگن، یک عنوان به من اطلاق بشه، ثم مازا بگن آیت الله، استاد، عظما، هرچی، ثم مازا. وقتی میذارن اون پایین صورت رو خاک لحد میذارن، اسم کوچیکم رو صدا میکنن، هیچ کدوم از این عناوین اون پایین نمیاد. فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمِ، اگر علم خواستی، فَطْلُبْ اَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، اول حقیقت عبودیت رو برو در خودت متجلی کن. وَطْلُبْ الْعِلْمِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهِ يُفْهِمُكَ، برو اول دنبال این، برو اول دنبال این که علم و بهش عمل کنی، دنبال عمل باشید و از خدا بخواه که این رو به تو بفهماند. یعنی همه کار برمیگرده به سمت خدا و به ذات اقدس اله. یفهم که از خدا بخواه، به استعماله و استفهم الله یفهم که از خدا بخواه. خواستن از خداست که این درا به رو آدم باز بشه و آدم متصف به وصف علم این چنینی بشود، بدون تزلزل، بدون آسیب. عرض کردم آقا حقیقت عبودیت در چیست؟ که ادامه روایت ملاحظه می فرمید، من دیگه ادامه روایت رو نمیرم جلو. حضرت فرمودن ثلاثه و اشیاء، حقیقت عبودیت در سه مطلبه. سه مطلب خروجی داره، سه مطلب دیگه هم بعد از اون میاد، مجموعاً شش مطلب. اگر کسی میخواد متصف به وصف علم بشه باید در اون متجلی بشه، مجموعاً میشه نه مطلب. قبل از اون نه مطلبی که حضرت در آخر روایت، سه مطلب اینجاست، ثمره این سه مطلب خودش سه مطلب دیگه است و از رهگذر اینها سه مطلب در انسان متجلی میشه، مجموعاً میشه نه مطلب. ان لا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكه لان العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله يزعونه حيث امرهم الله به. این یک. دو، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. سه، وجمله اشتغاله فيما امره الله تعالى به ونهاه عنه. این سه تا. از رهگذر این سه تا من فقط عبارت و کلام حضرت رو عرض می‌کنم. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا هان عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه. این ثمره اولیه. و إذا فوز العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. اینم مال دومی. و إذا اشتغل العبد بما امره الله تعالى و نهى لا يتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس. اینم ثمره سومی. تا حالا شش تا. فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، اگر خدا این سه مطلب اولی رو به کسی بده، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق. نه تا مطلب. انصافا مطالب کلیدیه. همین مقدمه حدیث شریف عنوان بصری. پس حقیقت علم نوری است که خدا باید در قلب انسان قرار بده. این روایت اول. روایت بعد، من کتاب مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام رو خیلی دوست می‌دارم. حالا اصل این کتاب مال حضرت هست یا نیست، مقدمه مرحوم علامه مصطفوی اعلی الله مقامه الشریف مفصل بحث شده، اما روایات از ناحیه حضرت صادق علیه السلام قطعی است و دوره. تو این بحثی نیست. منتها آیا این کتاب متعلق به حضرت یا نیست، این بزرگان بحث کردن که در ابتدای این کتاب هم آمده. الباب الخامس و ستون، باب 65، عنوانش اینه فی آفات العلماء. مستحضرید مصباح شرح‌های متعددی داره، 10 جلدی، 8 جلدی، کمتر بیشتر، ولی من این کتاب رو خیلی جامع دیدم. تک جلدیه مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام، شرح علامه مصطفوی 1 جلد، اصل روایت، تحت اللفظی روایت رو بسیار عالمانه و دقیق ترجمه کردن، برداشت از روایت به صورت شماره 1، 2، 3، نکاتی که از روایت استفاده میشه. انصافا کتاب عالیست. من خیلی از این کتاب بهره بردم. الباب الخامس و ستون فی آفات العلماء، باب 65، عنوانش فی آفات علماء و علمه. مگه علم آفت داره؟ ملاحظه می فرمید که در همین کتاب که عرض کردم 10 آفت مرحوم علامه از امام صادق علیه السلام بیان می کنن که این آفاتیست بسیار مهم. بعد 8 مورد رو هم بیان می کنن به عنوان بایدها. 10 مورد موانع، 8 مورد مقتضیات. با بودن مقتضیات و نبود مانع امکان سلوک در مسیر علم وجود داره. آخر این کلام دو بیت شعر ایشون میگن خیلی عالی است: با علمت اگر عمل برابر گردد، کام دو جهان بر تو میسر گردد. با علمت اگر عمل برابر گردد، کام دو جهان بر تو میسر گردد. مقرور مشو به آن که خواندی ورقی، اندیش از آن دم که ورق برگردد. اندیش از آن دم که ورق برگردد. دو تا کلمه است عنایت فرمودید کلمات قرآنیه. یک کلمه خوف داریم، یک کلمه خشیت داریم. خوف در مقام ظاهری است که انسان ترس و بیم از جهت امور ظاهری بر او عارض میشه، میگن خوف. اما یه خشیت داریم، خشیت در مقابل عظمت و جلال و جمال الهی و پروردگار در قلب انسان به وجود میاد. این خوبه. بعضیا خلط میکنن خوف و خشیت رو یک معنا، در حالی که تفاوت داره به دلیل قرآنی. امام صادق علیه السلام در صدر این روایت دوباره علم و عالم و اینها رو معنا میفرماید. قال الصادق علیه السلام: الخشیت و میراث العلم. خشیت میراث علمه. افتادگی، انکسار، درختی که بار داشته باشه انکسار داره. تکبر برای چی؟ غرور برای چی؟ خود برتربینی برای چی؟ از موضع بالا دیدن برای چی؟ خب فکر میکنم خیلی از اعزه از نزدیک از آیت الله مهدوی رو ندیده باشن، حالا شاید هم دیده باشن. خب ما دیده بودیم این بزرگوار. روحیه فوق العاده بزرگ و بلند این مرد این بود: افتادگی، انکسار، تواضع، متصف به وصف علم، مجتهد، فقیه، اخلاقی. کتاب اخلاقی ایشون رو که شما ملاحظه می‌فرمایید، اخلاق عملی، دقیقاً منطبق بود آنچه را که در این کتاب ایشان ذکر کرده اند. من میتوانم شهادت بدهم و دوستان که دیدن تک تک اینها را، خود عالم بود و عامل بود. هم عالم بود و هم عامل بود حقیقتاً. الخشیت و میراث العلم و العلم شعاع المعرفه و قلب الایمان و من حرم الخشیه لا یکون عالما و انشق الشعر به متشابهات العلم. نشانه عالم داشتن بار، افتادگی، انکسار، تواضع، فروتنی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهندسی رو، رضوان الله تعالی علیه. من تو جلسات اصلا کنار ایشون نمیشستم. یه لحظه غفلت میکردی جلو همه دستتو میبوسید. بسیار به سعادت احترام میذاش، فوق العاده. حرم از رضا علیه السلام رواق دارالهدایه، ایشون رفتم بیستم برای اقامه جماعت، منم اومدم اقتدا کنم، یه لحظه ایشون منو دید، هر چی گفتن گفت امکان نداره بیستم. یه جلسه ای بود در مدرسه علمی از آیت الله صدوقی، کارگروه علمی بودن. جلسه که تمام شد من از ایشون خواهش کردم که من شما رو برسونم، یه مشورتی راجع به پایان نامم داشتم با ایشون داشته باشم. بردم در منزل ایشون رسوندم، گفتم آقا شما محبت داری ولی ما واقعا خجالت میکشیم شما جلو دیگران خم میشید، دست ما رو میبوسید. یه مرتبه یه نگاهی به من کرد، خدایا تو شاهدی، اشک تو چشاش حلقه زد، گفت همین روز قیامت جلو مادرت حضرت زهرا بگو، بگو مهندسی جلو دیگران دست منو میبوسید، من خجالت میکشیدم، اگر قرار چیزی منو نجات بده اینه. شرح زیارت جامعه میگفتن و یه مقدارش پیاده شده، انصافاً بی نظیر. درس خارج فقهشون، درس اصولشون. و من حرم الخشیه لا یکون عالما و انشق الشعر. الان میبینید که طرف ادعای علم میکند اما حد اقل نزاکت را نسبت به ولی یک جامعه ندارد. او متصف به وصف علم از دیدگاه روایات نیست، نیست. او که خود را متصف به وصف علم می داند و ولی کلامی که از دهن او صادر می شود یا کلمه‌ای که می نویسد تطبیق ندارد، حقیقت ندارد، واقعیت ندارد، او متصف به وصف علم نیست. گول ظاهر افراد رو نباید خورد. بله، حالا اینو گفتن امشب جشن و سرور دیگه، ما به درد هر چی بخوریم به درد مجلس جشن نمیخوریم. حالا برای چی ما رو برای جشن دعوت کردن؟ یعنی یه بابایی دزد بود دیگه، هر راه دزدی که بگید رفته بود. آقا پخش زنده که ندارین که، لایو مایف که ندارید که، آبرو حیثیت ما نره ها. اگه لایو دارید من علمای آیت اللهی حرف بزنم. پخش مستقیم هست؟ خب بله، خدا رحمت کن استاد ما آیت الله وجدانی فهم، گفت اینجور وقتا باید یه دست به این محاسن اجتهاد کشید، اجتهاد کنم بگم یا نگم. ولی دیگه حالا از باب ادخال و سرور عرض میکنیم که شما انشالله دعا کنید. این پدر سوخته دزد همه راه های دزدی رو رفته بود، هنرپیشه بود، فوتبالیست بود، بازیکن بود، هر کاری برای دزدی بلد بود و انجام داده بود. دیگه دید نه، دیگه کارش بالاخره رونق نداره، دید باب آخوندی بازه، از اینجا میتونه دزدی بکنه. لذا رفت یه بیچاره یه روحانی رفته بود تو حمام، عبا عمامه روحانی ننه مرده رو دزدید. رفت توی روستا، رفت توی روستا و گفتن ای آقا اومده، عالم اومده. آخه قدیما فرق میکرد، حاجه های والد ما میگفت عمامه پیچیدن یاد بگیر. یه جا میری تبلیغ، اول کاری که میکنن قدیما این بود، میومدن عمامه طرف رو خراب میکردن، اگه میتونست عمامه بپیچه میگفتن این ملاست. نشانه علم قدیما این بوده، توجه میفهمید؟ لذا مواظب باشید، الان بابش باز شده به دیگران عمامه. یهو دیدی همچین بلایی سرت اومد. هیچی، خلاصه یه روز میزد به طویله این آقا یه گوسفند میدوزید و میرفت بیابون، بالاخره کبابی و بساطی اینها. یه روز به اون تو اون روستام رست بوده، اگر چیزی گم میشده تمام خونه ها رو میگشتن، همه خونه ها رو میگشتن، گوسفنده رو پیدا کرد، تا میرسن به خونه این آقا، دزده ولی لباس پیغمبر تنشه، تا میرسی تسبیح دستش بود، الله مصلی، ای آقا استغفر، هم آیت الله هم دکتر، استغفر. بعد خلاصه انقدر خورد تا دیگه قاطی کرد. یه روز دیدن حاجه ها رفته تو بیابون، تسبیح دستشه، آذری زبان لگ الاخبر برده، بله، یه تسبیح دستش، با این تسبیح بازی میکنه، میگه گچل لذینه در لذینه کسل لذینه قربان علم تسبح سنه چه هر عمل ایلرم هیچ کس گمانت مزمنه. ترجمه کنم؟ بله، فدای تو تسبیح بشم که هر غلطی میکنم هیچ کس فکر نمیکنه من این کارو کردم. بعضیا دزدن، اومدن به آقای بروجردی عرض کردن آقا یه طلبه فرمود لباس پیغمبر رو دزدیده و الان قطاع الطریق بسیار زیادن. تو این تهرون هم که باب آقا جون بازی الحمدلله باز شده، دستورالعمل و نسخه، آخه یعنی چی؟ روایت دستورات ائمه و من هر مل خشیه لا یکون عالما و انشق الشعر به متشابهات العلم. قال الله تبارک و تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء. بعد حضرت میان اون ده مورد رو بیان میکنن، من فقط فهرست عرض میکنم، ده آسیب و ده آفت: یک طمع، دو بخل، سه عصبیت، یعنی اون حریت در رأی و نظر رو از دست بده با ساده، یک طمع، دو بخل، سه عذر میخوام ریا رو یادم رفت، ریا، منیت، خودنمایی، خدا رو از یاد بردن، چهار عصبیت، پنج حب به مده. آی ماندگاری، من خیلی ایشونو دوست دارم و آرزوی شهادتش هم دارم، انشالله که شهید بشه. بله، خانوادگی هم به شهادت برسن دیگه بالاخره. شما میگو با من چی کار داری؟ گفتم هیچی، دعای شهادت برات میکنم که خودم انشالله بیام تو مجلست منبر برم. قربتن به قدر این بشر مخلصه، به قدری مخلصه، به قدری مخلصه. بله، میگفت یکی زنگ زد به من گفت دفتر از آیت الله ماندگاری. گفتم جان خوشم اومد، یه بار دیگه بگو برای مسیح علی نجات میخوای بفرستی؟ گفتم چون من قصد ادامه تحصیل دارم، یه برای کسی نفرستی. توجه میفهمم، اصلا حب به مد کیف میکنه آدم. بله، حضرت استاد، حضرت آیت الله، بله، جمال و سالکین، بله، بله. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاطمی، یا نور به قبرش بباره. میگفت اوایل که قوم منبر ما یه دستی میکشیم آقا کسی از این عناوین به ما نگفته، آقا نگفته. بله حب به معده خیلی آفت بدیه. ششم، وارد شدن در مباحثی که اصلا تخصصشو ندارن، مثل این اشخاص که میان لایو میذارن. اصلا میبینی چقدر پیادر از جهت سواد عرض میکنم چقدر. هفتم، تکلف در سخن گفتن، سخت حرف میزنن، سخت می، این آفته. هشتم، حیا نداشتن، رکیکترین بدترین حرفا رو بر زبان جاری میکنن، بعد خودشون در مقام مطالبه گر میشن، بعد میگن ما متصف به وصف علمم هستیم. حیا، ادب در ذیلش مطرح میشه. نه، افتخار روی عناوین ظاهری، پدر، مادر، عمو، جد، رو عناوین ظاهری. دهم، سستی در مقام عمل، سستی. من بگم دروغ نگید، خودم بگم. غیبت نکنید، خودم غیبت بکنم. تهمت نزنید، بزنم. فتنه نکنید، خودم فتنه بکنم. عامل برای اختشاش نباشید، خودم عامل باشم. توجه می‌فرمایید؟ اما این ده مورد جزء موانع. حالا اون بایدها که من عنوانش رو اینی میذارم، ثمرات خشیت در مقابل عظمت و جلال پروردگار. به عبارت دیگر، کسی که در مسیر طلب علم هستی، دنبال این استاد باید حرکت بکنی. استادی باید در زندگی در هر زمینه ای، استادی باید برای شما استاد باشد که این ویژگی ها در اون متجلی و ظاهر باشه. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. ما سر درسی یکی از اساتید می رفتیم، به جهت ایشون ضعف در بیان داشت، 3-4 نفر بودیم، اون آخریا شدیم 2 نفر. آخر که ایشون بعد از مدتی از دنیا رفت، فقط من بودم. با اینکه استاد بهتر بود، ولی من می رفتم سر درس ایشون، چون نه مطلب اصول الفقه و فقط ایشون به من بگه، واقعا مطالب نابی من از سیره و رفتار عملی ایشون یاد گرفتم و کنار کتاب اصول الفقه هم نوشتم اینا رو. امروز استاد این چنین گفتن، امروز این چنین رفتار کردن. خیلی رفتار اهمیت داره. کیو استاد خودمون قرار میدیم؟ یه دختر بچه‌ای تو مدرسه ابتدایی، پدر و مادر دیدن پاش کجه، ای دکتر، قم، تهران، بالا پایین. گفتن آقا این بیماری نداره. بعد از اینکه با مشاور و اینا صحبت کردن، فهمیدن این دختر بچه کلاس 4-5 ابتدایی علاقه شدید به معلمش داره، معلمش پاش کجه، اینم به خاطر حب به معلم که داره پاشو کج میذاره، غیر مستقیم اثر میذاره. چه کتابیو میخونیم، با کی صحبت میکنیم، با کی گفتگو میکنیم. دنبال این استاد باید بود، این چنین باید رفت که جدن تمام این موارد در زندگی از آیت الله مهدوی کنی کاملا متجلی و ظاهر بود، کاملا. تقربو الى عالمن، به عالمی نزدیک بشید که یدعوکم من الکبر الى التواضع، شما را از کبر به تواضع بیاره. علی یک عمر با افتادگان بنشست تا گوید از آن بالا نشستنها کسی والا نمیگردد. راه افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. دوم، خدایا به حرمت امام صادق اینها در گوینده اثر کنه، در گوینده متجلی بشه. و من الریا الى الاخلاص، از خودنمایی خدا ببینه، خدا ببینه. جز خدا چیزی در وجود او نباشه. حرف میزنه برای خدا، قلم میزنه برای خدا، سخن میگه برای خدا، قدمی بر میداره برای خدا، و این کار را ماندگار میکنه، چون مصداق وجه رب میشه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک و من الریا الى الاخلاص و من الشک الى الیقین. دنبال کسی برید که شک شما رو تبدیل به یقین بکنه، نه یقینتون رو تبدیل به شک بکنه، نه ایجاد و القاء شبهه بکنه. این عالم نیست. و من الشک الى الیقین و من الرغبه الى الزهد،
دنبال کسی برید که به جای این که به سمت دنیا شما رو ببره، به سمت بی‌رغبتی به دنیا، تعلق نداشتن، دل نبستن، وابسته نبودن. مورد بعد، و من العداوت الی النصیحه، کینه در وجود او نیست، هر چی به او بد و بیراه بگن. من برای خدا حرف میزنم، برای خدا سخن میگویم، ای سید ما، ای مولای ما، دعا کن برای ما. بله، ولا یصلح لموعظة الخلق، صلاحیت ندارد برای موعظه خلق مگر کسی که این ویژگی ها و این اوصاف در او متجلی و ظاهر بشه. بعد آخر میفرماد کن. حقیقتاً چنین بود. من سالهای اول تأسیس این دانشگاه چند نفر از رفقامون اینجا بودن که الان بالاخره موفقن تو کار خودشون، و دیده بودم همینجا هم تو مدرسه علمیه چقدر این بزرگوار این چنین بود که الان دارم عرض میکنم. کن کطبیب رفیق شفیق. امیر المؤمنین فرمودن این چنین باش، الذی یزع الدواء به حیث و ینفع. میدونه کجا باید دوا و چه دوایی، و هر جا لازم باشد حضور پیدا میکند، هر کجا حاضر لازم باشد. اما اگر بدون حذاقت و علم انسان مشغوله، اجازه بدید تعبیر علامه رو بخونم محضرتون، این امور باید در وعاظ و مبلغین و عالمان دین باشد، و در صورت نبود این امور، وجود آنان و سخنان و تبلیغات آنان به جز اذلال و تحریف و اغوا اثری نخواهد داشت. این اشخاص چون اطبایی هستند که بدون حذاقت و علم و اطلاع مشغول معالجه شده و هر مریضی را بدون دقت و آگاهی نسخه نوشته و در صدد درمان درد او برمیان، که این کار بسیار بدیه، متصف به وصف علم بودن. قسم میدیم خدا رو به آبروی امام صادق علیه السلام، ما رو حقیقتا متصف به وصف علم بکنه. حرف آخر رو عرض بکنم، در این طریق نگاه حجت ابن الحسن علیه السلام کاملا ضروری است، و بی نگاه حضرت انسان نمیتونه در این طریق علم قدم برداره و مؤثر واقع بشه. دعای ندبه ای بود دیگه، این دو سه دقیقه کارگاه جلسمونه، دو سه دقیقه. یکی از عیزه دعای ندبه میخوندن، بعد گفتن که حرفی که برادرای یوسف به یوسف زدن ما هم بزنیم به حضرت حجت علیه السلام. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. من عرض کردم من اینو نمیگم. چرا؟ این داستان داره. برادرای یوسف به قصد کشت یوسفو زدن، به قصد کشت او رو تو چاه انداختن. تمام ابتلایی که یوسف کشید تو بازار برده ها، کید زنان، زندان، تمام بیچارگی کشید به خاطر بلایی بود که برادرها سرش آوردن. حالا او شده عزیز مصر، برادرها بیخبر، خوشسالی شده، همه دارن از قحطی میمیرن. هر شنیدن هر کی بیاد پیش عزیز مصر مبلغی چیزی بده، او در ازاش گندم و جو میده. چیزی هم نداشتن، در فقر 100% بودن. یه چیز ناقابل، کم ارزش آوردن پیش عزیز مصر. یا ایها العزیز، نمیدونستن برادرشونه. مسنا و اهلنا الضر، زن و بچه‌مون دارن از گرسنگی میمیرن. و جئنا به بضاعت مزجات، یه چیز ناقابل آوردیم، اما تو بزرگی کن. و اوف لنا الکیل، این کیلای ما رو پر کن. و تصدق علینا، به ما صدقه بده. ان الله یجزی المتصدقین. من اینو عرض نمیکنم آجون، یا بقیت الله، اگر خبت و خطایی هم از هم سرزده، ان علمه نبوده و ان عمده نبوده، ان جهلن بوده، سهو و نسیان بوده،
اگر موجبات آزردگی شما رو فراهم کردم، خود می دانی که ان علم نبوده، از سر جهلم بوده. همه عرضم، همه حرفم به خودم برمی گرده، خاک کف پای همه تون سرمه چشمم. اگر دل شما رو شکستم، عمدی نبوده و اگر کاری کردم از سر جهل بوده. نمیتونم بگم چیز ناقابلی آوردم. آقا دلمو آوردم، جوونیمو آوردم. خیلی ها تو سن سالای شما الان به فکر عیش و لذت امور مباهن، نمیگم نامشروع و حرام، اما آقا این رفقا و اون دوستان از بسیاری از لذت ها گذشتن و لذتشون نظر شماست، محبت شماست. دلمون رو آوردیم گذاشتیم آقا اینجا، دنبال نگاه شما هستیم به این دل. ازا نمیتونم بگم چیز ناقابل آوردم. جوونیمونو میخوام برای دین بذارم، جوونیمو میخوام برای نظام بذارم، عیش و لذتمو میخوام برای نظامی بذارم که متعلق به شماست و پرچمدار شما هستید. من اینو عرض نمی کنم یا ایها العزیز مسنا و اهل نظر، اگر خواستید به حضرت چیزی عرض بکنید، حرفی که برادرای یوسف به پدر زدن رو به حضرت عرض بکنید، چون امام زمان برای همه ما پدره. الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق، امام پدره. اگر خواستید چیزی عرض بکنید، به محضر امام زمان عرض بکنیم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. آقا تو برای ما طلب مغفرت کن، شما برای ما طلب مغفرت کنید، شما برای ما پدرید، شما برای ما پدرید. من میخوام متصف به این کلام بشم و مطمئنم با نظر شما این اتفاق میفته که پدر بزرگوارتون فرمودن اتقوا الله و کونوا لنا زینا، باعث زینت باشید برای ما، ولا تکونوا لنا شینا. آقا جان میخوام این چنین باشم، جرو الینا کل مودت و ادفعوا عنا کل قبیح. خب هر کسی ما رو نگاه میکنه بگه این سرباز حجت ابن الحسنه و این امکان پذیره. نگاهی که به خیلی ها کردید و این ایام یک شبه با خودتون بردید، به ما هم این نظر و این محبت رو داشته باشید. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. رهبر عزیزمون بر تاییداتشون بیفزا، خائنین به این نظام رسوا کن. توفیق علم با برکت و امه با عمل به همه ما کرامت بفرما. ما را از عاملین و عالمین به قرآن و علوم اهل بیت قرار بده. در نسل ما تارک الصلات بد حجاب و بی حجاب قرار نده. خدایا شر این دشمنا رو به خودشون برگردون. پرچم این انقلاب رو به دست با کفایت رهبر عزیزمون به دستان مبارک حجت ابن الحسن علیه السلام برسان. ما رو مؤثر در این نظام و انقلاب و انقلاب حجت ابن الحسن و دینت قرار بده. قلب امام زمان از ما راضی بدار. در امر فرجش تأجیل بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.